سلام، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم. آخرین آمار ایرانیان کشته شده در سامرای عراق منتشر شد. نیروهای دموکراتیک سوریه برای بازپسگیری شهر رقه عملیاتی را آغاز کردند. و دونالد ترامپ میگوید تنها با حمایت جوامع محلی پناهجویان را به خاک کشور راه خواهد داد. یک مقام سازمان حج و زیارت ایران شمار زائران کشته شده ایرانی در سامرا را 8 تن اعلام کرد. حمید رضا گودرزی، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی، روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بر پایه آخرین اطلاعات دریافتی از عراق، شمار نهایی ایرانیان کشته شده در سامرا 8 نفر است. در همین حال پیر حسین کلیوند، سرپرست اورژانس کشور، از انتقال 88 تن از مجروحان حادثه روز گذشته سامرا به بیمارستان‌های تهران در روز دوشنبه خبر داد. سرپرست اورژانس کشور به خبرگزاری مهر گفته است که 12 تن از مجروحان به دلیل شرایط جسمیشان قابلیت انتقال نداشتند. مسئولیت انفجار انتحاری روز یکشنبه در سامرا در شمال بغداد را گروه خلافت اسلامی بر عهده گرفته است. نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه اعلام کردند عملیاتی را برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه که مقر اصلی گروه خلافت اسلامی است آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دموکراتیک سوریه که از پشتیبانی آمریکا برخوردارند شامل گروه‌های مسلح کرد و عرب سوریه است. این عملیات همزمان با عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موسل از گروه داعش در جریان است. بیش از 2 هفته است که ارتش عراق همراه پیشمرگه‌های اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه عملیات بازپسگیری موسل در شمال عراق را آغاز کردند. این عملیات از پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار است. به نوشته رویترز، عملیات بازپسگیری شهر رقه در سوریه نیز از حمایت هوایی آمریکا برخوردار خواهد بود. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کرده است در صورت پیروزی دولتش بدون کسب حمایت جوامع محلی به هیچ پناهجویی اجازه ورود نخواهد داد. آقای ترامپ روز یکشنبه در جریان سخنرانی‌های انتخاباتی خود در ایالت‌های میشیگان و مینسوتا از نحوه بررسی پیشینه پناهجویان مسلمان ابراز نارضایتی کرد. برخلاف آقای ترامپ، هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، از برنامه پذیرش 10,000 پناهجوی سوری حمایت کرده است. دونالد ترامپ رقیب خود را متهم می‌کند که با باز کردن مرزها خطر افزایش جرم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به ایالات متحده تحمیل می‌کند. در مقابل، خانم کلینتون هم می‌گوید سخنان آقای ترامپ موجب بیگانه ستیزی و دو قطبی شدن جامعه می‌شود. 17 تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه در نامه‌ای به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از او خواستند محتوای پرونده نرگس محمدی را برای مردم توضیح دهد تا به گفته آنان افکار عمومی درباره حکم نرگس محمدی قضاوت کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان خواستار بررسی دوباره پرونده نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شدند که به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده است. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، گفته بود که رأفت اسلامی در مورد نرگس محمدی معنا ندارد و نمایندگان مجلس طبق قانون صلاحیت این تقاضا را ندارند. در واکنش به این سخنان، خانم محمدی روز 3 آبان در نامه ای از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیاتش را منتشر کند. او نوشت که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت، هویت و موجودیت انسانیش را نخواهد داد و تا احقاق حقش و اجرای عدالت سکوت نخواهد کرد. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک روحانی بلندپایه شیعه از حوزه علمیه نجف در مورد وضعیت زنان در ایران هشدار داده و گفته است نباید در مورد حجاب اجبار روا داشت. اما آیا این هشدار می تواند از فشار بر حجاب اجباری زنان در ایران بکاهد؟ با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. یک بار دیگر یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به سفر رفت و یک بار دیگر موضوع حجاب زنان ایرانی در این سفر مطرح شد. اما این بار نه موضوع حضور زنان شطرنج باز خارجی در ایران بود و نه مسئله اجبار حفظ حجاب برای زنان دیپلمات. این بار در دیداری میان رئیس قوه قضاییه ایران و یکی از برجسته ترین شاگردان آیت الله خویی در شهر نجف، آیت الله اسحاق فیاض، به مقامات ایرانی هشدار داد که علی‌رغم گسترش فرهنگ حجاب در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشکل بدحجابی و بی‌حجابی در ایران همچنان وجود دارد. آنگونه که حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشته است، آیت الله اسحاق فیاض در دیدار با هیئت ایرانی به ریاست آیت الله آملی لاریجانی گفته است که به کارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب مؤثر نیست. صدیقه وسمقی، دین پژوه ساکن سوئد، میگوید این اولین بار است که علمای شیعه غیر ایرانی در مورد وضعیت حجاب زنان ایرانی هشدار میدهند.
همواره علمای شیعه خودشون رو، دیدگاه‌ها و سیاست‌هاشون رو متفاوت از علمای سنی و اندیشه سلفی‌گری تلاش کردن معرفی بکنن. اما وقتی علمای شیعه هم حکومت رو به دست گرفتن در جمهوری اسلامی، به این نکته مهم توجه و دقت نکردن که همون تفاوت‌هایی رو که قائل هستن در عمل هم نشون بدن. یکی از موارد بسیار مهم همین مسئله حجاب اجباری و همچنین حقوق زنان بوده که وقتی علمایی که در قدرت قرار گرفتند این سیاست ها رو در پیش گرفتند که هیچ تفاوتی با سیاست سلفی ها نداره، حتی علمایی که در بیرون قدرت بودن نسبت به این مسئله نقد نکردن، مخالفت نکردن. و من فکر میکنم این اولین بار هست که یکی از علمای رد بالای شیعه داره نسبت به این سیاست، یعنی حجاب اجباری، مخالفت میکنه و این حائز اهمیت هست.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله فیاض با اشاره به آنچه مشکل بی حجابی و بد حجابی در ایران و گسترش فرهنگ حجاب در بسیاری از کشورهای اسلامی خوانده، به نکاتی اشاره کرده است. اول، استفاده مناسب از ظرفیت رادیو و تلویزیون و رسانه‌های گروهی برای ترویج حجاب، و دوم، پرهیز از بکارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب که به گفته آیت الله فیاض روشی مؤثر نیست. از محمد جواد اکبر، این پژوه ساکن پاریس، میپرسم چرا حجاب زنان ایرانی تا به آن حد اهمیت یافته که در دیدارهای رسمی رئیس قوه قضاییه ایران به آن اشاره شود؟
مراجع با یه صحنه دوگانه مواجه میشن. از یک سو میبینن که در میان کشورهایی که امروز شیعه جمعیت متمرکزی رو داره و از رهبری مقتدری برخورداره، چه در لبنان، چه در عراق و چه در ایران، ایران تنها کشوری است که درش حجاب اجباریه و برای حجابش پلیس گذاشتن و گشت ارشاد به صورت روزانه داره افرادی رو بازداشت میکنه به خاطر اینکه حجاب رو مراعات نمیکنن. از سوی دیگر میبینن که وضعیت حجاب شیعیان در لبنان و عراق خیلی محکمتر و با آرامش بیشتری داره پیش میره و با قوت بیشتری داره به نتیجه میرسه برخلاف ایران. و خیلی جالبه که آیت الله فیاض به عنوان یک مرجع شیعی در عراق مخالف حجاب اجباریه و به صراحت به نمایندگان ایران داره میگه که این روش جواب نمیده، و از طرفی مرجع تقلید شیعیان لبنان هم آیت الله فضل‌الله که چندی پیش درگذشت، او هم مخالف حجاب اجباری بود و به مسئولین ایران وقتی به دیدارش میرفتن میگفت. و ما میبینیم که مراجع شیعه وقتی از بیرون ایران به ماجرا نگاه میکنند، حجم ضربه‌ای که داره نمادهای اسلامی میخوره از جمله حجاب رو دارن میبینن و براش نگرانن، اما ظاهرا در داخل کشور چنین نگاهی به مسئله وجود نداره.
نگرانی علمای شیعه از تصویر غیر اسلامی زنان ایرانی در حالی شکل گرفته است که رعایت حجاب اسلامی به گفته آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، یکی از اولین دستورهای آیت الله خمینی پس از به قدرت رسیدن در ایران بوده است. دستوری که کمترین مخالفت را در میان همراهان انقلاب و روحانیون زمان در پی داشته است. آسیه امینی.
ایشون همیشه مخالف حضور زنان در حوزه‌های عمومی بودن. ما یادمون نره که سالها پیش از انقلاب و دلیل خیلی از درگیری‌های آیت الله خمینی با حکومت سلطنتی پهلوی داشتن مسئله زنان بود. اولین باری که ایشون در حوزه‌های اجتماعی سیاسی وارد شدن با مسئله حق رأی زنان وارد شدن. بعد از انقلاب هم ما اولین دستور عملی ایشون رو در حوزه حجاب می‌بینیم و از اونجایی همه گروه‌های سیاسی که بعد از انقلاب دلشون می‌خواسته به حیات سیاسی در ایران ادامه بدن پشت سر ایشون قرار گرفتن، یعنی که حتی اگر از نظر اندیشه با ایشون فاصله بسیار داشتن اما ترجیح دادن که زیر چتر ولایت قرار بگیرن شاید بتونن به حیات سیاسیشون ادامه بدن. و به همین دلیل اونها هم نه تنها سکوت کردن که حتی تشویق کردن به اینکه زنان بهتره که این حجاب رو داشته باشن، چرا که خواسته رهبر انقلاب بود. از همون ابتدا جمهوری اسلامی سراغ یک موضوعی رفت که تا امروز نتونسته ازش رها بشه.
هشدار آیت الله اسحاق فیاض در حالی در رسانه‌ها در ایران منتشر شده که تاکنون هیچ توصیه و هشداری مشابه آن از سوی علمای ساکن قم مطرح نشده است. حوزه‌های علمیه قم و نجف سال‌هاست که برای در دست گرفتن رهبری جهان تشیع در رقابتند. در میان علمای حوزه علمیه قم همواره بر مسئولیت دولت، قوه قضاییه و رسانه‌ها بر سختگیری بیشتر بر زنان برای حفظ حجاب تاکید داشتند. اما چرا دو حوزه علمیه شیعه چنین سیاست‌های متفاوتی را در قبال حجاب زنان در پیش گرفتند؟ محمد جواد اکبرین دور بودن علمای قم از جوامع مسلمان غیر ایرانی را از دلایل این امر می‌داند و می‌گوید
اونایی که در ایران و در قم موندن کاملا بسته موندن، یعنی بستن فضای فرهنگی در ایران رو اونها تأثیر مستقیم گذاشته و این نیاز رو اصلا احساس نمی کنن و چه بسا اصلا نمی بینن خطرات این رو که چه بلایی داره بر سر نمادهای اسلامی میاد به دلیل اجباری که صورت گرفته. اما اونهایی که در خارج نشستن وقتی مقایسه میکنن جوامع خودشون رو و تاثیرگذاری آزادی رو بر رواج نمادهای اسلامی و نمادهای شرعی، طبیعتا تفاوت رو وقتی با ایران میبینن، گزارش ها رو میبینن، کسانی که از اون کشورها میرن به ایران و برمیگردن و براشون تعریف میکنن، من فکر میکنم اونا حساسیت بیشتری نشون میدن. حتی یادم هست که یکی از مهمانان یکی از کنفرانس های اسلامی با حیرت از وضعیت حجاب در ایران تعریف میکرد. گفت در خیابانهاش احساس نمیکردم که یک نفر آدم ملتزم به اسلام در میان زنان دارم میبینم تو خیابانهای تهرانی. مقدار متحیر شده بود و میگفت که چطور بعد از چند دهه انقلاب این وضعیت وجود داره و انگار همه حجابها و همه پارچه هایی که رو سر خانم ها هست نوعی اعتراض به نظر میرسه. یعنی او احساس میکرد که این نوع تمسخر حجابه و نوعی اعتراض به حجاب اجباری.
آنچه محمد جواد اکبرین تمسخر حجاب اسلامی نامیده به گزارش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حاصل ده ها هزار تذکر کتبی و میلیون ها تذکر و ارشاد زبانی است که در بیشتر سالهای پس از انقلاب اسلامی به شدت رواج داشته است. با این همه آیا ممکن است که جمهوری اسلامی تغییری در فعالیت‌های تاکنون بدون نتیجه خود بدهد و از فشار خود برای اجباری کردن حجاب بکاهد؟ آسیه امینی احتمال این تغییر را کم می‌داند.
اولا بنیان خودش رو به این ریسمان گره زد و شاید این تصور وجود داره که باز کردن این گره یه جورایی حیات جمهوری اسلامی رو ممکنه به خطر بندازه. دوم این که من فکر میکنم این فاصله‌ای که بین رهبران کشور ایران و مردم ایجاد شده در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و مردم به نوعی راه خودشون رو میرن و حکومت راه خودش رو میره، مردم با مماشات کنار میان ولی راه خودشون رو میرن، جمهوری اسلامی هم دیسیبیلی در میکنه خیلی از مسائل رو. شاید به همین دلیله که سعی میکنن که این موضوع رو به این شکلی که هست تحمل کنن. به نوعی ما زندگی مسالمت‌آمیز نداریم، ما تحمل مسالمت‌آمیز داریم بین مردم و حکومت در ایران. بنابراین من فکر میکنم شاید حکومت اسلامی فکر میکنه که اگر بخواد راجع به این موضوع یک کمی شل بگیره اون وقت مجبوره که در خیلی از حوزه‌های دیگه به خواسته‌های مردم و به خواسته‌های بیشمار اونها در همه حوزه‌ها جواب بده. بنابراین گره اول رو محکم نگه می‌داره که مجبور نباشه به خواسته‌های دیگه جواب بده.
شما هم میتونید نظرتون رو در مورد حجاب اجباری با ما در میون بگذارید. به نظر شما یا اگر از اجبار و فشار حکومتی برای حفظ حجاب زنان ایرانی کاسته بشه تغییری در شرایط زنان مسلمان ایرانی ایجاد خواهد شد؟ 0042 02 21 1212 در اختیار شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.